أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. البحث الثاني في موضوع المنطق. دست درس میکنم شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را. انشاءالله خداوند متعال ما را با اون حضرت محشور بده انشاءالله. موضوع منطق در حقیقت همون محور اساسی مسائل علم منطقه که مسائل حول اون موضوع دور میزنه، که حالا فرمودن که معقول ثانی یا معلوم تصوری و تصدیقی، از این جهت که ما را به مجهول تصوری یا تصدیقی میرساند اون مجهول را معلوم میکنه. به همین خاطر، یعنی به همین مناسبت، ایشوری بحث کلی رو در مورد حقیقت موضوع علم مطرح میکنم، که موضوع علم چیست؟ مفصل توی جلسه قبلی توضیح دادیم که فائده این بحث و اثر این بحث چی. موضوع کل علم، موضوع هر علمی، ما یبحث فیه عن عوارضه التی تلحقه لما هو هو. موضوع هر علمی آن چیزی است که از عوارض اون بحث میشه. از عوارض اون بحث میشه یعنی ما میایم محمولات رو که اون عوارض هست با دلیل و برهان برای موضوع ثابت میکنیم. چون بحث در اصطلاح منطقی ها یعنی اثبات المحمول للموضوع به دلیل، ما عوارض رو میایم برای این موضوع ثابت میکنیم، با برهان اثبات میکنیم. به همین خاطر این میشه بحث منطقی و اون عوارض میشن محمولات، که به تعبیری همون مسائل. حالا این چه عوارضی هستن؟ عوارض دو قسمه، یا عوارض قریب یا عوارض ذاتی. عوارض یا عوارض غریب هن یا عوارض ذاتی هن. محدوده عوارض ذاتی که مشخص بشه، محدوده عوارض غریب هم مشخص بشه. اعراض ذاتی چی هستن؟ عوارضی هستن که تلحقه التي تلحق و یعنی تلحق الموضوع لما هو هو، یعنی لذاته او لما یساوی او لجوه. عمده دقت در این عبارت و در این بحث موضوع علم در این لام لما هو هو، لما یساویه یا لام لجزئیه. این لام مهمه که ما این نوع درک خوبی ازش داشته باشیم. اجمالاً برای توضیح مطلب باید عرض بشه که ما در قضیه محمولی داریم، یه موضوعی داریم. در دید دقیق عقلی وجود محمول در بستر وجود موضوعی که شکل میگیره. وجود محمول در حقیقت شأنی از شؤون موضوع هست، اگرچه حالا این مطلب توی فلسفه مشاء یا نیست یا به صورت خیلی کمرنگه، ولی این مطلب که در کلمات حکمای حکمت متعالیه بالاخص مرحوم علامه طباطبایی مطرح هست، بسیار کمک میکنه به فهم دقیق تر این عرض ذاتی. خب محمول طبق نظر دقیق وجودش شأنی از شؤون وجود موضوعه. اگر محمول وجود داره، وجودش در بستر وجود موضوع شکل میگیره. و این تصور که محمول یه وجودی دارد موضوع یه وجودی دارد این جدا از هم، بعد یک چیزی مثل وجود رابط میاد بین اینا ربط میده. خب این تصور ابتدایی است که با خیلی از مبانی که حتی خود مشاع قبول دارن سازگار نیست. محمول وجود شأنی از وجود موضوع. خب با توجه به این مطلب، موضوعاتی که در قضایا اخذ میشند یا موضوع اصلی هستند یا موضوعات فرعی و موضوعات وابسته به موضوع اصلی هستند. موضوع اصلی یعنی همون چیزی که محمول را در دامن خودش میپرورد، همون حقیقتی که محمول در ضمن اون محقق میشه، یعنی اون موضوع اصلی، موضوع به ذات، موضوع به ماه و موضوع. در قبال این موضوع به ذات یک سری موضوعات فرعی داریم. موضوعات فرعی یعنی اینکه حقایقی رو ما داریم که این حقایق با موضوع اصلی یه پیوندی، یه ارتباطی دارند. اون موضوعات فرعی با اون موضوعات اصلی یک پیوند و ارتباطی دارند که این پیوند و ارتباط بین موضوع فرعی و موضوع اصلی، اینجا رو خوب دقت بکنید، این پیوند بین موضوع فرعی و موضوع اصلی منشأ اینه که عقل ما به جای این که بیاد محمول را به موضوع اصلی نسبت بده، این رو میاد به اون موضوع فرعی وابسته نسبت میده. چون این نسبت مال موضوع اصلیه نه موضوع فرعی، و عقل که میاد به جهت اون پیوند و ارتباط اون محمول را به اون موضوع فرعی نسبت میده، در حالی که محمول مال موضوع اصلیه، اینو میگن مجاز عقلی. که با اون مجاز عقلی در بلاغت پیوند و ارتباط داره ولی یکی نیست، که حالا سر جای خودش بعد این نکته بررسی بشه. خب اگر که محمول به جای این که به موضوع اصلی ربط داده بشه به موضوع فرعی ارتباط پیدا کنه و نسبت داده بشه، یعنی عقل بیاد محمول رو به موضوع فرعی نسبت بده، اینجا رو میگن مجاز عقلی اتفاق میافته و به اون موضوع اصلی که منشأ اتصاف موضوع فرعی شده، به اون موضوع فرعی، موضوع اصلی که منشأ اتصاف موضوع فرعی شده، اصطلاحاً میگن حیثیت تقییدیه. مثال بزنیم، مثلا میگیم که الانسانو متحرکون، انسان موجودی است دارای حرکت. الانسانو متحرکون، حالا که میگیم الانسان متحرکون، این حرکت صفت اصلی جسمه، یعنی اونی که متصفه به حرکت میشه جسمه. جسمه به ما هو جسمه متحرکون. خب ما به جای این که حرکت رو به جسم انسان نسبت بدیم، میایم حرکت رو به خود انسان نسبت میدیم. نسبت هم منظور نسبت کلامیه نیست، نسبت در قضیه ذهنیه است. به جای این که ما بگیم جسم الانسان متحرکون، بگیم الانسان متحرکون. خب اینجا موضوع اصلی چیه؟ جسمه. جا چون جسم میگه حقیقتا متصف به حرکت میشه، که حالا اینو انشاءالله توی حکمت میخونید که موضوع اصلی حرکت جسمه، موضوع فرعی چیه در این مثال؟ انسان. چون انسان به ماه و انسان مختزی حرکت نیست، انسان من حیث و انسان مختزی حرکت نیست، بلکه جسم در ضمن انسانه که مختزی حرکته. خب از همین نکته که انسان به ماه و انسان مختزی حرکت نیست، جسمی که مختزی حرکته، از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که موضوع اصلی انسان نیست، موضوع اصلی جسمه، جسم ما هو جسم متحرکه. به جای اینکه عقل ما حرکت رو به جسم نسبت بده، حرکت را به انسان نسبت داده، به همین خاطر میگیم مجاز عقلی اتفاق افتاده. که این مجاز عقلی باز تاکید میکنه فرق میکنه با اون مجاز عقلی که توی ادبیات خوندید. خب این مجاز عقلی نشان دهنده اینه که اون موضوع اصلی انسانه، بخش موضوع اصلی جسمه. جسم اصطلاحا میشه حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه میشه همون جسم که واسطه شده برای اتصاف انسان به حرکت. پس حیثیت تقییدیه رو بخوایم تو یک تعریفی بگنجونیم، باید بگیم که ما هیل واسطه لاتصاف الموضوع، یعنی موضوع در قضیه، لاتصاف الموضوع بالمحمول. باز یه قیدی به جهت تبیین بیشتر بتونیم اضافه بکنیم، بگیم حیثیت تقییدیه ما یتصف بالمحمول بالذات و یکون الواسطه و تکون الواسطه فی اتصاف الموضوع بالمحمول. پس حیث تقییدیه این شد، ما یتصف بالمحمول بالذات و تکون الواسطه فی اتصاف الموضوع بالمحمول. این تعریف دقیق حیثیت تقییدیه است. آنچه که ما یتصف بالمحمول بالذات، آنچه که متصف به محمول می شود بالذات و واسطه است برای اتصاف این موضوع در قضیه به محمول، مثل این مثال که جسم متصف می شود به حرکت بالذات و واسطه است برای اتصاف انسان به حرکت. چرا واسطه است؟ چون ارتباطی بین انسان و جسمیت هست، چون جسم جنس انسانه. این همون ارتباطی که باعث میشه حرکت رو که صفت جسمه به انسان نسبت بده. خب اصطلاحا این میشه حیثیت تقییدیه. پس خصوصیات حیثیت تقییدیه این شد، یک، حیثیت تقییدیه در جانب موضوع قضیه اخذ میشه، برخلاف علت که بهش میگیم حیثیت تعلیلیه، این تو جانب حکم اخذ میشه. پس حیثیت تقییدیه تو جانب موضوع اخذ میشه. حالا دومین نکته در مورد حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه اینه که موضوع به ذات محموله، به خلاف موضوع مأخوذ در قضیه که توی مثال موضوع به ذات نیست، موضوع بالعرضه. کلمه بالعرض که توی اصطلاح اهل حکمت و اهل معقول میاد ناظر به وجود همه حیثیت تقییدیه است. میگیم که الانسان یتصف بالعرض بالحرکه، یعنی یتصف بالحرکه بالعرض، یعنی با واسطه، بالعرض یعنی با واسطه، یعنی با وجود حیثیت تقییدیه. خب حالا که این بحث روشن شد و مشخص شد که حیثیت تقییدیه یعنی چه، مشخص شد که این لام یعنی چه توی اصطلاح معقول، معنی منطق و فلسفه، از کلمه لام جاره برای بیان حیثیت تقییدی استفاده میکنن، اگرچه اصل وضع لام برای حیث تعلیلی، یعنی برای بیان علت، برای بیان حیث تعلیلی از لام استفاده میکنن. ولی این یک اصطلاح رایج در منطق و فلسفه که لام رو برای حیثیت تقییدی استفاده میکنن. البته گاهی وقتا به جای لام از با استفاده میکنن، یعنی المحمول موجودون به وجود موضوعه. این با من اون باییه که دال بر اینه که مدخولش حیثیت تقییدی است. خب حالا محمولی که عارض میشه برای موضوع، یا یه وقتیه که اصلا حیثیت تقییدیه ندارد. حیثیت تقییدیه ندارد یعنی واسطهی بین این محمول و موضوع نیست، واسطهی بین این موضوع و محمول وجود نداره، خود همین موضوع همون موضوع به ذاته. مثل اینکه بگیم الجسم متحرکون، خود همین جسم متحرک به ذاته، واسطه ندارد. این معناش اینه که ما حیثیت تقییدیه نداریم، واسطه در ثبوت یعنی واسطه در اتصاف محمول برای این موضوع نیست، خود جسم به ما و جسم متحرکه، نه اینکه یه چیزی دیگری متحرک است و به خاطر ارتباط این موضوع با اون چیز دیگر این متصف به حرکت میشه. واسطه وجود نداره. وقتی واسطه وجود نداشت، این قدر متیقن عرض ذاتیه. قدر متیقن عرض ذاتی اینه که اصلا ما واسطه نداشته باشیم. این محمول عرضیه، خارج از موضوعه، ذاتیات نیست، جز عوارضه. ولی اون عوارضیه که در وجود خودش مستند به ذات این موضوعه. بن همین میگیم عرض ذاتی. ذاتی بودنش هم یعنی یستند و الی ذات الموضوع، نه اینکه مستند باشه به یه چیز دیگه، یعنی از دل همین موضوع برخواسته. یا به تعبیری که اول بحث گفتیم، موضوع در بستر همین موضوع، این محمول در بستر این موضوع شکل میگیره. این محمول شأنی از شؤون این موضوع، نه چیزی دیگری. خب این میشه قدر متیقن عرض ذاتی، یعنی تلحقه لذاته. لذاتهی یعنی اینکه اصلا حیثیت تقییدیه نداریم، نه اینکه خود ذات میشه حیثیت تقییدیه برای خودش. این اصطلاحاً ظاهرش موجب است که در حکم معدول است، یعنی در حقیقت ما اینجا قضیه موجبه نداریم، قضیه معدوله داریم. مثل اینکه مثلا میگن واجب الوجود لذاته. این واجب الوجود لذاتهی نه اینکه مثلا خود ذات واجب این رو به وجود بیاره، یعنی خودش رو به وجود بیاره. این واجب الوجود لذات، یعنی وجوب ذات واجب از خودش نشأت گرفته. این اصطلاحا معدول است، یعنی اصلا ما اینجا علت خارجی نداریم، خداوند متعال علت نداره. این تعبیری که میگیم علت نداره رو با همین تعبیر واجب الوجود لذاتهی بیان میکنیم. این نکته ای که آقای جوادی حفظ الله تعالی در کتاب رحیق مختوم دارند، که به نظرم در بحث مواد ثلاث این بحث مطرح بعد شده باشه. اینجا وقتی میگیم لذاتهی، تعبیر کنایه است، یعنی موجب است که کنایه از معدول است، یعنی اصلا واسطهی نیست، نه اینکه خودش برای خودش واسطه باشه. تس تلحق و حول ما هو هو، یعنی بدون واسطه، یعنی بدون حیثیت تقییدیه. این میشه قدر متیقن عرض ذاتی که هیچ چکی درش نیست. اما مناطق گفتن که گاهی وقتا ممکنه ما حیثیت تقییدیه داشته باشیم، حیثیت تقییدی وجود داشته باشه، ولی این حیثیت تقییدی رابطهش با موضوع قضیه تساویه. مثال بزنیم، مثلا این قوه تعجب، این قوه تعجب عارض بر چه میشه؟ قوه تعجب عارض بر انسان میشه. مثلا میگیم الانسان متعجبون، الانسان و متعجبون، قوه تعجب عارض بر انسان میشه. ولی اینجا اینطور نیست که واسطه ای نباشه، واسطه هست. اون واسطه چیه؟ ناطق. ناطق به ماه و ناطق مقتضی تعجبه. ما رو کاری به تحلیلش نداریم که حالا مناقشه شاید هم بشه کرد که اینجور نیست، ولی خب مثال معروفی توی منطق. تعجب منشأش نطقه، یعنی اونی که مقتضی تعجبه اون نطقه. خب ولی رابطه بین ناطق و انسان تساویه. هر ناطقی انسان است، هر انسانی ناطق است. البته حالا توی شرح اشارات یک به نظرم یه تشکیکی شده که حالا ممکنه کسی بگه ناطق اهم از انسانه، چون جن مثلا ناطقه ولی حیوان نیست. حالا صرف نظر از باز از مناقشه، ناطق مساویه با انسانه، انسان مساویه با ناطقه. چون این حیثیت تقییدیه که ناطق باشه که منشأ اتصاف انسان به تعجبه، رابطهش با انسان مساویه، یعنی رابطه واسطه و ذل واسطه تساوی است. چون رابطه بین واسطه و ذل واسطه تساوی است، اینجا باز میگن این عرض ذاتیه، مستند به ذاته. چه حالا این مسئله باز محل تضارب آرا شده، برخی توی تحلیلش بحث دارند، نکاتی هست، مرحوم علامه در حاشیه استوار نکاتی داره، مرحوم عاملی توی حاشیه شرح منظومه که نکاتی دارن، که حالا شاید به مناسبتی نکات بعد بگیم. یه تحلیلی توی شرح آمده، توی این تحلیل یک توجیهی رو برای این مطلب، یعنی برای عرض ذاتی بودن این نوع عوارضی که واسطه مساوی دارن بحث شده، که حالا اینو ما کلش کنیم به خود شرح، اونجا یه شرح و بستی باید نسبت به این مطلب داده بشه. خب این هم گفتن که این میشه عرض ذاتی. او لجزئهی، یعنی تلحق و هو لجزئهی. گاهی وقتا واسطه هست برای موضوع، یعنی اون موضوعی که اومده در قضیه موضوع اصلی نیست، موضوع فرعیه، موضوع وابسته است. ولی اون واسطه جزء ذل واسطه است، یعنی واسطه که موضوع اصلیه، اون موضوع اصلی جزء موضوع در قضیه است. مثل این مثالی که گفتیم، مثال جسم و انسان و حرکت. وقتی میگیم الانسان متحرکون، انسان موضوع فرعیه. موضوع اصلی چیه؟ موضوع اصلی جسمه که گفتیم. این عرض هم میشه عرض ذاتی، البته الاختلاف بین العلماء که حالا این جزء عمه، جزء مساوی نیست، حالا در جزء عمه یا عرض ذاتی هست یا نیست محل بحثه. به هر حال این عرض این محمول که حرکت باشه عارض بر جسم شده، بعد این جسم جزء انسان به حساب میاد، جسم جزء انسان به حساب میاد، چون این واسطه که جسمه و اینم جزء انسانه، باز عرضی که ما اینجا داریم این حرکت میشه عرض ذاتی، که حالا اینم محل بحث و محل اختلافی که حالا چه بسا بیاد بحثش توی عبارت که بین متأخرین و قدما در این اختلاف هست. این سه نوع عرض که یا واسطه نداره برای اتصاف موضوع به اون، یا واسطه دارد اون واسطه مساویه، یا اینکه اون واسطه جزء ذل واسطه است، یعنی جزء موضوع فرعیه، این سه تا رو میگن عرض ذاتی، یعنی عوارضی که مستند به ذات موضوعه. چون این عوارض مستند به ذات موضوعه، اینها رو میگن عرض ذاتی، با اون اصطلاح ذاتی که بنا جنس فصل باشه مختلفه. فموضوع المنطق المعلومات و تصوریه و تصدیقیه. موضوع منطق چیه؟ معلومات تصوریه و معلومات تصدیقیه، از اون جهتی که ما رو میرسونن به مجهول تصوری یا تصدیقی. لأن المنطقی یبحث عنها من حیث انها توصل الی مجهول تصوری آب تصدیقی. خب پس این میشه موضوع منطق، یعنی مسائل هم حول همین محور دور میزنه. من حیث انا یتوقف علیها الموصل الی تصور که کونها کلیه و جزئیه، ذاتیه، عرضیه، جنسن، فصلن، عرضن، خاصه، و از این جهت که توقف علیها الموصل الی تصدیق. خب دقت بکنید، ایشون میفرماید که من حیث انها یتوقف علیها الموصل الی تصور که کونها کلیه و جزئیه، ذاتی، عرضی، جنس، فصل، عرض عام، عرض خاص. من حیث انها یتوقف علیها الموصل الی تصدیق. حالا دیگه انشالله باشه برای وقت دیگه، اینجا ظاهرن فضا دیگه یاری نمیکنه. حالا باشه انشالله برای یک وقت دیگر بقیهش انشالله. الحمدلله رب العالمین. دعا بفرمایید.